Тоҷикистону ҷаҳонро аз минбари радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Чалойгул Хоҷа ҳастам. Салом. Дар 15 дақиқаи баъди барномаи имрӯз 5 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. Пулро медиҳанд, аммо кай? Муҷрини тоҷик саргум шуданд ки маблағҳои фиристодаашон чӣ тавр ба наздиконашон мерасад.
Мо аз кормандони Заратои Корона хоҳиш мекунем, илтиҷо мекунем ки ҳами системаро ҳуй кунад.
Як замину ду молик ва ё агар биравам куҷо биравам? Додгоҳ қарор кард ки як оилаи серфарзанд манзили зисташро холӣ кунад.
Куҷо мадаё, куҷо? Ма ба ҳамаём рафта ҷо меём. Пулам надорам. Рӯзи ҳафт гудак ма ба зур мегузаронам. Аз куҷо ма ҳозир мебаром мерам?
در زیر فشار عکسوی تاریک و میز رو از نمایشگاه در قرغیزستان بیرون کشیدند. رئیس اسرخانه از احساس خطر به استعفا رفت.
5 دنی поступает ступку.
دوام 5 روزی گذشته به شخصا من و کارمندان من و تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواطر شدم.
Низоми интиқоли пули Золотая корона музокиротро бо Банки миллии Тоҷикистон дубора фаъол карда, кораш дар ин кишварро мехоҳад идома бидиҳад. Ин низом, ки хадамоти арзонтаринро пешкаш мекард, баъди фаъол шудани маркази нав дар Банки миллӣ аз фаъолият боз мондааст. Дар ҳамин ҳол, сокинони Тоҷикистон шикоят доранд, ки бо гузашти чанд рӯз пулҳои фиристодаро аз бонкҳо гирифта наметавонанд. Дар баъзе аз бонкҳо муштариёнро номнавис карда, аз онҳо хостанд, ки мунтазир бошанд. Аммо бароиашон дақиқ нагуфтанд, ки бояд то кай интизор бимонанд. Даромади аксар сокинони Тоҷикистонро маблағҳои пулии хешовандони муҳоҷирашон ташкил медиҳад, ки дар Русия беш аз 1 млн нафар ҳастанд. Муҳоҷирон мегӯянд, роҳандозии низоми нав онҳоро низ саргардон ва нороҳат кардааст.
فعال شدنی مرکز ملی انتقال پول یک شبکه زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان مهاجران را هنگام فرستادن مبلغ از روسیه به کشور به مشکل روبرو کرده است. ایام الدین صفایف مهاجری تاجیک در یکی از دهه های دوردستی روسیه کار میکند. وی میگوید که در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست. ایام الدین در گذشته به نزدیکانش آنلاین و به واسطه تلفن موبایلی پول میگذراند، اما حالا این کار غیر امکان است.
دین من 10,000 فرستاندم تا حال یگان رезультат یگان آدم نیست که با دو دوی ما براسا ایم من با چیش بگیری ما از کارمندان زلاتوی کرونا خواهش میکنیم التجا میکنیم که همین سیستم را روی کنه دا خلق تاجیک این مینه دا ما سوستا رو ویگنده ترای برای اونه که ما کارتا قطعی استفاده میبریم با کارتا یه را فرستانیم ابرات نه ای را گرفتن نمیتونیم.
شماره زیادی مهاجران کاری تاجیک تا چند روز است که پولهای به تاجیکستان فرستاده خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. یک مهاجر کاری میگوید مادرش بیمار است و برای تبابت او فوراً پول فرستاده است، ولی در تاجیکستان نمیتوانند پول را دسترس کنند. وی نگران است که مادرش را چگونه تبابت میکنند.
از تاجیکستان میگن چریز اینستریم اپلای کنید. برای از سیستم از لاتوی کرونا گرفتن مبلغ ما باید 5 روز انتظار شویم، بالای این فایزش گردانیده نمیشود.
اکثر مهاجران کاری تجربه انتقال پول از روسیه به تاجیکستان را میدونند. میگویند که در آغاز نیکلیس بانک یگانه واسطه انتقال پول به تاجیکستان فعال بود که تا 10% حق انتقال را میگرفت. بعدن با پیدا شدن رقابت حق بانک ها تا به 0.5% پایین رفت. حالا آنها نگرانند که فایز انتقال پول به تاجیکستان می افزاید.
وقتی که از بین بازینگر اساسی رو که سیستم انتقال پول زلاتای کرونا رو که از بین بردن، علاکه در این میدان دو شرکت موندن و اکنون اونها یک چین هستند و چی نرخی خواهند میگذارند.
در برابر زلاتای کرونا، انتقال مبلغ به واسطه نظام های بین المللی بلیسکو و منیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. این نظام ها تنها در صورت پیوستن به مرکز ملی پروسسینگی دوباره حق انتقال مبلغ را به تاجیکستان پیدا می کنند. مسئولان نظام زلاتای کرونا می گویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می دهند. مسئولان نظام زلاته کرونا میگویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه میدهند. فعلا نظام های یونستریم و کانتکت حق انتقال پول به تاجیکستان را دارند.
شروع سال نو میزان جریمه و همه گونه پرداختهای حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. در سه سال اخیر این بار سوم است که مقامات حجم جریمه ها را بلند می کنند و سبب آن را هم به بی‌قرب شوی پول ربط می دهند. اندازه جریمه و پرداختهای حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود. حجم این نشان دهنده در حال حاضر 55 سومونی است. از سال نو آن به 58 سومونی برابر می شود. تفصیلات بیشتر رومول رجب یوسفی در دستورت.
بر اساس تغییرات نو همه نمو جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده ای را تا جزا برای جنایت های سبک بالا می رود. مثال اگر شما تا این وقت برای گذشتن از چراغکی سرخ تا 275 سومانی جریمه می شدید، پس از یکم ینور شما تا 290 سومانی جریمه خواهد شد.
یک جریمه و مثال ممکن گپ گپ هست که 1500 سومان می شد. برای 1500 سومان ما مجبوریم که یک ماه دراز کار کنیم، بعد 1500 سومان را جریمه سپریم.
بعضی نمود باجی گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شوند و نرخ های آنها نیز گران خواهد شد. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان می گویند سبب بالا بردن حجم نشان دهنده برای حساب ها به تورم یا بی قرب شوی پول ربط دارد. مسئولین سرریاست بودجه وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 دکبر بر رادیو آزادی گفتند نشان دهنده برای حساب ها از روی معیار تورم یا بی قرب شوی پول حساب می شود. خبر گران شدن جریمه ها از ینور سال 2020 ساکنان را از حالا نگران کرده است. بعضی از ساکنان میگویند جریمه ها به این هم در تاجیکستان گران است و بالا بردن آن باز هم به جیب مردم ضربه خواهد زد.
بودی تری جریمه هر که در 55 سر میشه جریمهش میره تو چند دیگه همو قانونی خچون قدی میزنند دیگه نمیدونم کی چند.
کارشناسان میگویند هدف از بالا بردن جریمه ها ظاهرا برای پر کردن بودجه است. بودجه که نقشه آن در 9 ماه امسال اجرا نشد و برای سال آینده باز هم حجم آن را بیشتر کردند.
باید اون چیزی که در اون نشون دادهایی که اصلا برای تشکل یافتن و پر کردن بودجه کشور خصوصا قسمت بودجه کشور قسمت اجتماعی دیگر باید پر شود، نباید از طریقی مثلا شکلهای دیگری نمود جریمه ها پر شود.
موضوع بالا بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حالت های هم بود که ساکنان در پی جریمه شدن دست به خودکشی زدند. از جمله چند سال پیش عالم خوجا محمدیف یک ساکن جماعت غولکنداز ناحیه جبار اسولف که 12500 سومانی جریمه شده بود دست به خودکشی زد. مقامات او را برای به حجت رانندگی اداره کردن ماشین جریمه کرده بودند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در شرایط بلند رفتن جریمه ها یگانه مشورت به شما بینندگان عزیز این است که به خلافکاری راه ندید تا به سپریدن جریمه مجبور نشوید. من برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می دهم. دادگاه در دوشنبه بعد 14 سال بحث ها بین یک اویله و صاحب کار قضیه را به فایده دومی حل کرد. طبق آن باید خانواده سرفرزند منزلشون را ترک کنند. این اویله حکم را نادلانه ارزیابی نمودند ولی در دادگاه آن را در دایره قانون می دونند. البته از لحاظ قانونی حکم دادگاه هیچ جای بحث ندارد، ولی در آستانه سردی ها در کوچه موندن کودکان از لحاظ انسانی جای برای فکر کردن را میگذارد. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله گزارش میدهند.
پس از یک بحث چندین ساله این اویله را با قرار دادگاه از خانه بیرون میکنند.
دینا ساعت 4 گفت کده. من تا این ساعت ساعت 9 میبرم. کجا ما دای وقت کجا ما وقت میوم رفته جا میوم. پولم ندارم. روزی 7 گودک ما بازور میگذارونم. از کجا ما حوز میبرم میرم.
بر اساس قرار شهرداری در این زمین که 21 سوتی خست ساختمان مجمعی ورزشی پیش بینی شده است، ولی بر رجب ما و خانواده اش جبران یا منزل دیگر پیشنهاد نشده است. اویله افغانوف حکیم میگویند با 7 فرزند در این خانه زندگی میکنند، ادعا دارند که آنها را غیر قانونی از خانه خودشان بیرون میکنند.
یوریستاش برالو میدونن که تک قرارش غیر قانونی های. من رفتم همه یوریستاش دیدن. اینا فایرات کردن.
نمایندگانی خدمات اجرا که برای اجرای قراری دادگاه آمده جرایان بیرون آوردن جهاز این خانواده را نظارت میکردند، گفتند دینایله از چند ماه پیش برای خالی کردن خانه آگاه کرده شده است. بحث سری این انشاءات 14 سال بازیدامه دارد. اخیراً دادگاه ناحیه سینا قرار کرد که این خانه به صاحبکار اکبر صدوروف تعلق دارد و باید آیله افغانوف آن را خالی کند. صدوروف در یک تماس تلفنی گفت حجت های رسمی مکانی بحثی را دارد. میگوید این قضیه را تمام نهادها تفتیش کرده و صاحب ملک بودنی او اثبات شده است.
همون مقامات تاجیکستان تفتیشات بود دید، میگه که ادامه را رفتن خریدن. شما یک بار برین تصور کنید که 13 قرار شد سالاش قطعی گذاشته چه. من 13-14 سال قطعی رفتیستم.
اما خانواده افغان و حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی میکنند. به ادعای آنها چندین سال از صاحبکار برای از خود کردن مالکیت آنها تلاش دارد. 14 سال پیش به گفته آنها دادگاه عالی این بحث را به منفیت آنها حل و سندهای پیشنهاد نموده صاحبکار را به اعتبار دانست.
همینجا ماشینا تعمیر میکردن، تمکی ما همش جان و برادر و بسیار آدم ها همینجا کار میکردن. 8 سال پیش همین کارخانه را ما کلان شدیم، کار کردم. مردم هم میتونن تصدیق کنن که همین کارخانه کارخانه ما است.
با این حال هر دو جانب ادعا دارد که سندهای رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین را دارند و خود را صاحب ملک میدانند. هرچند خانواده افغانوف میگوید راضی اند با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر خانه اشون را ترک نمایند. اکبر صدوروف میگوید برای این هیچ اساس وجود ندارد. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی می کنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشون به اساس گرفته یا ویران می شود.
در خوزستان نمایشگاهی تشکیل گردید که تشبسکارانش میگویند به یاد مهاجر زنان فوتیده در دو سال پیش است. اما مقامات و محافظه‌کاران جامعه بعضی نگاره های آن را بیرون از دایره فرهنگ و اخلاق ارزیابی کرده طلب نمودند که از نمایشگاه برداشته شوند. ادامه موضوع در گزارش خرامان بخوزاده.
در خوزستان رسامان حامی حقوق زن با سنزور روبرو شدند. این نمایشگاه با نام فمیناله در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک است. قرار بود این نمایشگاه به جشن آزادی هنری نقاشی زنان تبدیل شود. ولی وزارت فرهنگ قرقیزستان امر داد که شش نگاره به گفته آنها تحریک‌آمیز برداشته شوند.
آیا هنری نقاشی در قرقیزستان امروز سنزور شده است یا نه؟ این است سوال اولی که باید از زبان ما صدا بدهد. ما این قرار را به احتمال غالب در دادگاه محاکمه میکنیم. حقوق شناسان و فعالان حقوق انسان در طرف ما هستند.
نمایشگاه فمینال به 17 زنی بخشیده شده است که در یک سوختار سال 2017 چاپخانه در مسکو جان دادند. این نمایشگاه شرایط کاری زنان مهاجر کاری را انعکاس کرده است. رسامان از 22 کشور کارهای خود را به معرض تماشا گذاشتند. در میان آنها یک رسام دنیگی هم با لباس تگ خود در مقابل آینه ایستاده است و در داخل ستیل روده های گوسفند را دارد.
هر چیزی که در نمایشگاه می گذرد از نظر من خطا است. نخست وزیر باید آنهایی را که به این چیز اجازه دادند آگاهی بدهد.
برخی رسامان را تهدید کردند که میکشند. رئیس آثارخانه میرا جنگرچیوا در پی چنین تهدیدها از مقامش استعفا داد.
دوام پنج روزی گذشته به شخصاً من، به کارمندان من و تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کار را کرده نمیتواند.
Без команды сверху этого бы никто не сделал.
نمایشگاه را بیشتر از راه اینترنت بسیاری ها دستگیری کردند. سابق پرزیدنت روزا اوتنبویوا این نمایشگاه را ستایش کرد. نمایشگاه نقاشی فمینال اجازه گرفت که تا 15 دکبر کار کند. به شرطی که برخی نقاشی های تحریک‌آمیز برداشته شوند.
بینندگان عزیز برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر میخواهید گزارش های روز و جالب رو تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. فراموش نکنید من فردا شما رو در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا ملاقات فردا خدا نگهداری هر یک شما از خوش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پس از نشست 70 سالگی این سازمان در لندن اعلامیه یک جایه نشر کردند و وعده دادند که به دفاع 29 عضو پیمان پایبند هستند. در اعلامیه عملهای روسیه را تهدید به امنیت خود نامیدند. در بیانیه 4 دکبر آمده است: ما بار دیگر به پیوند پایدار ترانس اتلانتیکی میان اروپا و امریکای شمالی تصدیق میکنیم و عهده‌داری باوری بخش ما که در ماده 5 سازشنامه واشنگتن پیش بینی شده است، حمله به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا دانسته می شود. در این سند همچنین گفته می شود که عملهای تجاوزکارانه روسیه تهدید به امنیت اروپا اتلانتیک است. سران پیمان اتلانتیک شمالی همچنین یادآور شدند که باید برای روبرو شدن با فرصت ها و دشواری های سرزننده از نفوذ افزاینده و سیاست بین المللی چین آماده بود و به آن توجه کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نشست خبری برنامه ریزی شده را پس از نشست بیکار کرد. پرزیدنت سابق ارمنستان سرژ سرکسیان که سال گذشته در نتیجه یک انقلاب آسایشته برکنار شده بود، از طرف نهادهای انتظامی این کشور به فساد متهم شد. با گفته خدمات مخصوصی تفتیشات ارمنستان، سرژ سرکسیان سال 2013 489 درام یا خود 1 میلیون دلار را که از طرف حکومت برای خریدن سوزشواری جدا شده بود، همراه گروهی از منصبداران از خود کرده است. سرکسیان از خود نمودن مبلغ ها را رد کرده است. در حالی اثبات شدن این اتهام، سرکسیان امکان دارد به مدتی از 4 تا 8 سال از آزادی محروم شود. روز 4 دکبر فرستاده خاصی آمریکا در کار افغانستان زلمه خلیلزاد غیر منتظره به کابل سفر کرد. در کابل او با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و دیگر مقامات بلندپایه افغان احتمال از سرگیری مذاکرات صلح را با طالبان بررسی کرد. بعدن او به دوحه پایتخت قطر سفر کرد تا با طالبان افغان گفتگوها را آغاز کند. ماه سپتامبر پس از اوج خشونت و کشتار 12 نفر در شهر کابل از جمله یک نظامی آمریکایی، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت و شنید را با طالبان بس کرده بود. هنگام ملاقات با خلیلزاد، پرزیدنت افغان بار دیگر پیشنهاد کرد که حکومت و آشوبگران آتش بس اعلان کنند. یک نماینده رسمی طالبان که نخواست نامش آشکار شود، به خبرنگاران گفت که این گروه با آمریکایی ها ملاقات غیر رسمی دایر نموده است. امروز در فرانسه بزرگترین کارشکنی و اعتراض به ضد اصلاحات نظام نفقه برپا خواهد شد. اکثر پروازهای هواپیماها، حرکت قطارهای راه آهن و اوتوبوسها و همچنین متروی شهر پاریس بیکار شده است. در این کارشکنی و اعتراض که به ضد تشکیل نظام یگانه نفقه راه اندازی شده است، کارمندان مکتبها و شفاخانه ها نیز همراه می باشند. بر اساس نظام پیشنهادی حکومت زیر رهبری پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، نمایندگان ده‌ها کسب و کارخانه های مخصوص امتیاز و امکان نفقه بر وقت را از دست خواهند داد. اتفاقهای کسبه اصرار می‌ورزند که در صورت قبول نظام نو میلیون‌ها نفر مجبور می‌شوند که بعد سن نفقه یعنی 62 سالگی هم کار کنند و علاوه به آن نفقهشان پایین‌تر شود. تنها در پاریس برای تأمین امنیت 6000 افسر امنیتی سفربر شده است. در سال 1995 کارشکنی عمومی 3 هفته اینا حکومت را وادار کرد که از اصلاحات در نظام نفقه خودداری کند. نظامی آمریکایی در پایگاه نظامی پر خربار در جزیره های هوای ترپرانی کرد. در نتیجه این ترپرانی 3 کس مجروح شد. نظامی که ترپرانی کرد در مظهر عام خودکشی کرد. مجروح شده ها کارمندان ملکی پایگاه هستند. 2 تن از مجروحان در حالت وزنی می باشند. رواب پایگاه نظامی موقتاً قطع شده است. روزی 7 دکامبر در پرل هاربور باید چورابینی های بخشیده به 78 سالگی حمله نیروهای هوایی ژاپن به این پایگاه نظامی برگزار شود. در سال 1941 در این پایگاه 2400 عسکر آمریکایی کشته شده بود. بعد این حمله ایالات متحده آمریکا وارد جنگ دوم جهانی شد. وزارت کارهای خارجی اوکراین در رابطه با اظهارات اخیری پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار تاقایف گفت که روسیه نیم جزیره قرم را غصب نکرده است، شدیداً اظهار نگرانی کرد. در اظهارات نماینده رسمی وزارت امور خارجی اوکراین یکاترینا زلنکو آمده است که برای جانب قزاقستان نیز اظهارات همسان نشر خواهد شد. یادرس می شویم رئیس جمهور قزاقستان روز 4 دکامبر در مصاحبه با دوچ ویلا گفت حوادث ماه مارس سال 2014 را که در قرم گذشت غصب کاری نمی حسابد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
بانک ملی تاجیکستان از ساکنان رسما خواسته است که پول خود را از خارجه تنها با واسطه نظام‌های یونیستریم و کانتاکت فرستند و از خدمات شبکه‌های دیگر از جمله زلاته کرانا موقتا دست کشند. تا این دم بیش از 80% پول مهاجران با واسطه زلاته کرانا به تاجیکستان می‌آمد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این وضعیت بعد آن به وجود آمد که روز 3 دکامبر مرکز ملی انتقال پول یک شبکه زیر نظارت بانک ملی به کار سر کرد. نظام‌های بین‌المللی انتقال پول مجبور هستند به این مرکز پیوسته در صورت حساب خود در بانک ملی مبلغی کافی گذارند. مقامات بانک ملی میگویند هدف از این تصمیم پیشگیری از پولشویی و به آسیب رساندن پول مهاجران به نزدیکانشان است، اما بعضی از کارشناسان هدف اساسی بودن این تصمیم را زیر سوال میبرند. آنها میگویند ظاهرا بانک ملی میخواهد با بازار کلان انتقال پول که تنها در 9 ماه اخیر از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستادند شریک شود و یا این بخش را پرمونوپولی کند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی روز 4 دکامبر گفت حال حاضر تنها یونیستریم و کانتاکت در تاجیکستان حق کار دارند. خدمات وستر یونیون به گفته مسئولان بانک ملی روزهای نزدیک فعال خواهد شد. یک روز پیش مسئولان شبکه بر رادیوی آزادی گفتند با سببهای وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به این کشور قطع کردند. مقامات بانک ملی میگویند بانک‌های تاجیکستان مبلغ‌های انتقال شده به واسطه زلاته کرونا را پرداخت نمی‌کنند. تا این وقت اکثر پول‌ها به تاجیکستان به واسطه زلاته کرونا انتقال می‌یافت. مینبعد از جانب سازمان‌های قرضه کد‌های 9 رقمه نظام پرداخت زلاته کرونا مورد بررسی قرار داده نمی‌شوند. گفتند در بانک ملی در برابر زلاته کرونا انتقال مبلغ توسط نظام‌های بین‌المللی بلیسکو و مونگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. در این میان سوال‌های هم پیدا شد که اگر پیوستن به مرکز پروسسینگ بانک ملی با قانونگذاری روسیه مخالفت دارد، پس چرا دو نظام روسیه یونیستریم و کانتاکت به این مرکز پیوستند؟ ماریا میخائیلوا رئیس اجرایی مرکز ملی پرداخت‌ها در پاسخ به این سوال می‌گوید دو نظام پیوست شده همه ریسک ها را به عهده خود گرفتند. او افزود
تا حال بانک مرکزی روسیه پاسخ خود را نداده است و نظام هایی که یگان تصمیم می گیرند همه خوف های احتمالی را به عهده خود گرفتند. آنها حالا نمی دانند که این کار برای آنها با چی می انجامد.
متخصصان ساحه بانکداری هم میگویند یونیستریم و کانتاکت به تاجیکستان مبلغ خیلی کم میفرستند و پیش آمدن یگان مشکل در روسیه برایشان وزنی نمیافتد، ولی به گفته متخصصان نظام زلاته کرونا بیش از 82% مبلغ ها را به تاجیکستان انتقال میدهد و پیوستن به مرکز پروسسینگ بانک ملی برایش خوف های زیاده را میتواند پیش آورد. اما تنها مهاجران نیستند که در انتقال مبلغ به تاجیکستان به مشکل دچار شدند. فرستادن مبلغ از تاجیکستان به خارج نیز در دو روز اخیر مشکل شده است. تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکامبر به کار شروع کرد، باعث به سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است. در روز اول فعالیت مرکز نو، ده ها نفر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول‌های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت میکنند. جمال الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی در یک مصاحبه با تلویزیون های دولتی تاجیکستان گفت
این مرکز ملی پروسسینگ انتقال مبلغ ها پیش از همه امکانیت میدهد که حفظ حقوق استعمال کنندگان تامین کرده شود، یعنی شخصانی که در موجهت مهنتی قرار دارند مبلغی را که انتقال میدهند با راه بیک شدن صورت حساب امکانیت فراهم میآورند که در حالت مفلس شدن اپراتور های نظام پرداخت پول های خود را از تشکیلات قرضی دلخواه جمهوری تاجیکستان دسترس نمایند.
اما سوال های هم پیدا شدند که آیا تاسیس این مرکز تنها و یگانه راه حفظ پول و حقوق مهاجران بود و چرا بانک ملی راه های دیگر را نازموده است و چرا همه عملیات های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. برخی دیگر از احتمال مناپولی شدن این بخش از طریق بانک ملی هم صحبت میکنند. سوال هایی که مسئولان بانک ملی تا حال به آن پاسخ ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بر اثر سرما و گرسنگی و بیماری در پناهگاه الهال سوریه که زنان و کودکان جنگجویان تاجیک نیز در آنجا نگه داشته می شوند، صدها کس فوت کرده است. این پناهگاه بزرگترین در ولایت الحسکت در شمال و شرقی سوریه است که در آنجا 10,000 خارجی از جمله بیش از 400 زن و کودک تاجیک قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادند دیده می شود، تنباد خیمه ها را ویران کرده به داخل آن آب در آمده است. مریم یک زن تاجیک که در پناهگاه الهال قرار دارد، روزی 3 دکبر وضع را دهشتبار تصویر کرد و گفت زیر خیمه ها دریده و پرنم با کودکان خردسال زندگی می کنند. این زن گفت ده ها کودک در یک هفته اخیر فوتیده است، ولی این ادعای او هنوز تصدیق نشده است. ماهی اکتبر امسال شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش خود وضع باشندگان پناهگاه الهال را وحشتناک تصویر کرد. در این گزارش گفته می شود صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی در این پناهگاه هلاک شدند. در چند ماهی اخیر نیز هلاکت 290 نفر ثبت شده است. تماس های تلفنی با زنان تاجیکی مقیم این پناهگاه به سختی دست می دهد، چون موج در آنجا اکثرا خراب می شود. گلچهره یک زنی که نبیرش در این پناهگاه نگهداری می شود و همه روزه با زنان در تماس است می گوید احوالی آنها از آنچه سازمان ملل متحد گفته بود بدتر شده است. دختر این زن در سوریه ناپدید شده است، ولی نبیرش رو یک زن دیگری تاجیک در این پناهگاه نگهبانی می کند. مقامات تاجیک میگویند اکثرا در پناهگاه الهال کودکان تاجیک قرار دارند که والدینشان در جنگ ها کشته شدند. اکثر زنان و کودکان تاجیک اول امسال پس از آزادسازی منطقه باغوز آخرین پایگاه داعش در سوریه به الهال انتقال یافتند. مقامات تاجیکستان ماه سپتامبر امسال اعلان کردند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک را از سوریه دارند. پس از حمله ترکیه به سوریه در ماه اکتبر این نقشه به تاخیر افتاد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک در سوریه نیز هست، روزی 2 دکبر گفت منتظر کفالت امنیتی از جانب دولت سوریه و نیروهای کرد هستند. او گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان در بالاترین سطح حکومت مطرح است و همه روزه از او در این باره میپرسند.
تا امن اونجا 100% امنیتش اجازه نتیاد مرخته نمیتون نیکه موضوع زیر نظارت جدی برای برگردوندن شهروند است.
در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال دارد دختر خیال دارد.
کردی مرا اشاره بیا سویم دوباره، کردی مرا اشاره بیا سویم دوباره. عشق منو تو دارم کسی دیگر نداره، عشق منو تو دارم کسی دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی. شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد.
با شروع فصل گرما و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ آن نه تنها در منطقه‌های دوردست بلکه در محله‌های اطراف پایتخت هم گران شده است. حالا ارزش 1 کیلوگرم انگشت سنگ استیصال قرغیزستان از 1.30 درم قبلی به 2 سومون رسیده، نرخ انگشت وطنی بالا رفته، از 50 درم به 1 سومون برابر شده است. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روح‌اللهی را میکنم. فخرالدین ایگامبردیف ساکن ناحیه رودکی هر روز در دکان نانپزیش بیشتر از 30 کیلوگرم انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از انگشت قرغیزی استفاده میکند. اما این نانپز را حالا بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری نگران کرده است. با گفته وی اگر تا یک هفته پیش هر کیلوگرم انگشت را 1.30 درهم خریداری میکرد، حالا نرخ آن تا 2 سومونی رسیده است.
خیلی قیمت شدگی پیشتر بود نقصتر بود، حاضی خیلی سهرانو چند پل حاضی 30-40 سومون با همین لیش نیرفت داده ده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگر هم نمیدونم چو کنیم، یعنی وارده سیان من نمیدونم این کموری میگن که قرغیز های اینا یک دو بار خونه با نموی خونه داشتیم واردن اینی قرغیز های گفتن ده که با اینی عینی بوده ایم نمیدونم من خیلی مونده شده به در گیره ده. وی کدام دیدم هم خیلی چه مونده گیم که هم خیلی استودان با تنبال نون زکاس گرفته گیدم خونی همه او بیتکش.
مثل فخرالدین مشتریان انگشت قرغیزستان با وجود یک برابر بالا بودن نرخش بیشتر بودند، چون که به گفته اونها انگشت قرغیزی خوب میسوزد و تا دیر میموند، اما حرارت انگشت تاجیکستان کمتر است. ولی اونهایی که وابسته به شرایط مالی خود برای زمستان سوزشواری میخرند میگویند نرخ انگشت وطنی هم نسبت سال گذشته بالا رفته است. محپای کارکریمو و ساکن شهر وحدت میگوید همیشه در فصل سرما انگشت میخرد، ولی نرخ ها امسال برای او مشکل پیش آورد. وای میگوید سال گذشته یک خلطه 30 کیلوگی انگشت اینی را 15 سومونی می خرید. امسال نرخ آن 30 سومونی شده است. نگرانی ساکنان از بالا رفتن نرخ انگشت در حالی است که در تاجیکستان 21 کن انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 4 میلیارد تن اعلان شده است. وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر داد که استخراج انگشت در 9 ماه اخیر 1.5 میلیون تن بوده، نسبت سال گذشته 200 هزار تن بیشتر است. این وزارت میگوید حالا در انبارهایش 411 هزار تن ذخیره انگشت دارد. امرالله اکبرف که تاجر است و انگشت استخراج ناحیه عینی و انگشت وارداتی از قرغیزستان را میفروشد، شدن نرخ این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط داد.
نو سر شاویشا برای زمستون اومده، قرغیزستان اومده که اكو فرق شمه که بهترین چم کومری تاجیکستان ده بهترین کومری قرغیز ها که کی مثال جوش قیمت کنن با یو قیمت میکنن، اگر نه نرخ قدش اساسا یگش هست.
از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت قرغیزی را در بالا رفتن نرخ حمل و نقل ربط می‌دهند و بالا رفتن انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلبات در کارخانه‌های کلان استحصالی می‌دانند. بر اساس آمار رسمی از 1.5 میلیون تن انگشت که در 9 ماه اخیر استخراج شده است، حدود 60%ش در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف می‌شده است. ارزش مالی این مقدار انگشت استخراج شده در 9 ماه اخیر نزدیک به 237 میلیون دلار برآورده شده است. طبق آمار رسمی وزارت تاجیکستان سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود 11 هزار تن انگشت صادر کرده است. مقامات میگویند تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی ها پیش آمده است. از جمله انگشت سنگ تاجیکستان توسط ماشین های بورکش انتقال می یابد، اما هنگام وارد شدن به این کشورها از راننده های ماشین بورکش مبلغ بزرگی خراج ستانیده می شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت سنگ تاجیکستان اضافه شده رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد. اما اقتصاددان ها افزایش طلبات به انگشت قرقیزستان را با کشوری که ده ها کنی پر از انگشت دارد در کمبود مارکتولوگ های خوب می دانند. دلشاد احمدوف شارح اقتصادی به این نظر است که باید پیشنهاد فروش انگشت وطنی درست راه اندازی شود. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند که از واردات انگشت خارجی جلوگیری می کنند، ولی با این وجود همه ساله هزارها تن انگشت سنگ از قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شود. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حولی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوختی الترناتیو نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگن استفاده کمتر انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات آلمان در جریان تحقیق کشتار یک مرد چچن در برلین دو دیپلمات روس را از قلمرو این کشور بیرون کردند. زلیمخان خانگاشویلی 40 ساله شهروندی گرجستان را داشت. مقامات آلمان میگویند روسیه میتواند در این قضیه دخیل باشد. تفصیلات موضوع در گزارش من خیرمون بقازاده. وزارت کارهای خارجه آلمان با پخش اظهارات روز 4 دکبر گفت دو کارمند سفارت روسیه در برلین بر اساس ماده 9 اعلامیه روابط دیپلماتی وینا ممنوع الورود شدند. زلیمخان خانگاشویلی که در گذشته از طرف جدایی طلبان در چچنستان روسیه جنگیده است، روز 23 آگوست امسال در باغ کلینر تیر گاردن با دو ضرب تیر کشته شد. مردی روس را که در انجام این کار گمانبر دانسته میشد، به زودی پیدا و دستگیر کردند. مطبوعات بین المللی و آلمان در آغاز هفته جاری گزارش دادند که دادستان ها بعد به دست آمدن شهادت این که یک آژانسی خارجی استخباراتی در پشت کشتار بوده است از پی قضیه شدند. در همین حال مطبوعات آلمان کشتار خانگاشویلی را در برلین به حادثه زهرآلودسازی سابق جاسوسی روس سرگئی اسکریپال در بریتانیا در سال 2018 مانند کردند. روسیه دست داشتن حکومت را در این دو قضیه رد کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در واکنشی فوری به این خبر گفت اخراج دیپلمات ها بی اساس و غیر دوستانه است. در اظهارات مسکو گفت اکنون باید اقدامی جوابی بگیرد. روز 4 دکبر سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف به خبرنگاران گفت این چیز به مقامات روسیه چی ربط دارد و افزود این فرضیه ها کاملا بی اساس است. مطبوعات آلمان قضیه را بد می دهد ولی این معنای آن را ندارد که اصل قضیه همین است، گفته است پیسکوف. روز 4 دکبر در نشست مطبوعاتی کنار جلسه ناتو در شهر واتفورد انگلستان صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت
هفته آینده من با پرزیدنت روسیه در چهارچوب همایش صلح در اوکراین که 9 دکبر در پاریس میگذرد ملاقات میکنم. من به شما میگویم که ما چگونه معاشرت میکنیم. پیش از همه این موضوع را بررسی خواهیم کرد. شما این را از آگاهی پیشکی ما هم میدونید، چون ما ندیدیم که روسیه در تشخیص این کشتار به ما کمک کرده باشد. در چهارچوب روابط دو جانبه البته. من علاکه در این باره با متفقانمون صحبت کردم.
زلیمخان خانگاشویلی از سال 1999 تا 2002 در جنگ دویم چچنستان بر ضد نیروهای دولتی روسیه زیر فرماندهی شامیل باسایف جنگیده، احتمالاً با اسلان مسخدوف هم رابطه داشت. مسخدوف به طور کوتاه مدت در مقام پرزیدنت چچنستان کار کرده است. ماه آگوست در یک تحقیقات مشترک نشریه های در شپیگل، دی اینسایدر این راشا و گروه بلینگسات که واقع در لندن است، گفته شد که گمانبر با نام وادیم اندرویچ ساکالوف کار میکرد و رقم شناسنامه او از ارتباط این شخص با خدمات امنیتی روسیه به ویژه گرو یا ریاست مرکزی استخبارات روسیه درک میدهد. در تحقیقات روز 30 آگوست نام واقعی گمانبر نشر نشد، ولی در گزارش روز 3 دکبر گروه بلینگسات ادعا می شود که شخص گمانبر به برلین با نام مستعار ساکالوف سفر کرده است، در حالی که نام اساسی او وادیم کراسیکوف است و او 54 سال دارد. بلینگسد نوشته است کراسیکوف ماه ایونی سال 2013 در قضیه کشتار یک زن صاحبکار روس گمانبری اساسی بود. این زن پیش از مردنش چند دفعه موردی سوی قصد قرار گرفته است. بلینگسد نوشت کشتار در مسکو از چند جهت با شیوه کشتار در برلین مانند است. قاتل به هدفش با دوچرخه نزدیک شد و به سوی او از فاصله نزدیک از تفنگچه تیر خالی کرد. هر دو دفعه تیر از پشت سر قربانی رسیده است و بعد این هر دو دفعه هم تیر از پشت سر قربانی ها رسیده است و بعد این با همین دوچرخش از جای حادثه فرار کرده است. بنا به گفته گروه تحقیقاتی کراسیکوف در قزاقستان بزرگ شده بعداً به سیبر کوچیده است. تحقیقات جداگانه بلینگسد ادعا کرده است که تلاش کشتار اسکریپال و دخترش را از راه زهرآلودسازی سه افسر گرو تشکیل کردند. از این سه مرد دو نفرش در جستجوی جنایی مقامات بریتانیا قرار دارند. اسکریپال و دخترش بعد زهرآلودشوی در شهر سالزبوری بریتانیا از مرگ نجات یافتند، ولی زنی دیگری که تصادفاً با آثار مواد زهرآلود شده در تماس شده هیچ ربطی به روسیه ندارد درگذشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان در سال 2022 در دکر سنگال را تصدیق کرد. مسابقه کشاده تاجیکستان آید به تایکواندو جهانی با پیروزی میزبانان ورزشکاران شهر دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنان که در خبر گفته می شود با 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ اضافه شده است. بازی های المپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه المپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. در بازی های المپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه المپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاد سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش با اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردند و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاده نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گوشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدال نقره و شکرانه شریپوا در نمود تایکواندو WTF در وزن 44 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویمی تابستانه المپی نورسان که سال 2014 در ننجینگ چین دایر شد، اینچنین در المپیاده سیوم نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس ارجنتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. خبری دیگر، مسابقه کشاده تاجیکستان آید به تایکواندو جهانی با پیروزی میزبانان ورزشکاران شهر دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در 4 گروه میان کودکان، نورسان، جوانان و بزرگسالان دایر گردید، دو دسته از شهر دوشنبه، دو دسته از ولایت ختلان، دسته های منتخب ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابعی مرکز، اینچنین میهمانان ورزشکاران شهرهای سمرقند، بخارا، قوقند ازبکستان و سه دسته تشکیلات بین المللی همسایگان نیک اشتراک کردند. ورزشکاران تیم دوشنبه یک که بیشتری مدال ها را صاحب شدند در حساب دسته مقام اول را کسب کردند. جای دوم را دسته منتخب شهر و نواحی تابه مرکز و جای سوم را تیم خطلان دو اشغال نمودند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
لیانیل میسی، حملگر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. مراسم سپردن جایزه طلایی که آن را نشریه فرانس فوتبال تشکیل کرده است، روز دوشنبه 2 دکبر در تئاتر شاتل در پاریس دایر گردید. میسی در هیئت بارسلونا بار دهم به عنوان قهرمان اسپانیا دست یافت. همچنین برای ششمین بار نشانزن بهترین قهرمانی اسپانیا و لیگ قهرمان ها شد. برای میسی 32 ساله این ششمین توپ طلایی در فعالیت بازیگریش می باشد. از این پیش او سالهای 2009، 2010، 2011، 2012 و 2015 برنده این جایزه شده است. از روی تعداد توپ طلایی میسی از کریستیانو رونالدو پرتغالی که 5 بار این جایزه را به دست آورده است پیش گذشت. خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام بازی آسیا اوید بجودا که روزهای 30 نوامبر و 1 دکبر در هنگ کنگ برگزار شد، در وزن تا 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قوازمایی دیگری نیمه نهایی، خانگال ادباتر از مغولستان بر رادیک هیکل از جمهوری چخ غالب آمد. همین طریق در فینال دیچف بر ادباتر پیروز گردید و صاحب مدال طلا شد. پهلوانی تاجیک باشد برای جای سوم بر گوشتگیر چخ غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. و حالا صحبت ما با خورشید مجیدوف که در شهر دوشنبه در تالار ورزشی آرام صورت گرفت به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
با شنوندگان ما کمی درباره خود نقل کنید که کی به دوشنبه آمدید، چرا همین نوع المپی ورزش رو انتخاب کردید؟
من از خودی به گوشتین اهمیت میدادم، میخواستم که در مسابقه های کلونی پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم و در اول ما تحت رهبری عزت خدایوف همچون گوشتین سم با مش میکردیم. بعد از آنی که زال به زلی جودو بدل گردید، اما از اون روز دیده همه مشقایمون رو به طرزی گوشتین جودو پیش میبریم.
آیا شما از پیروزی هایی که رسول باقیف به دست آورده است آگه هستید و با او پیروی میکنید یا نه؟
البته رسول باقیف یگانه ورزشکار است که پرچم جمهوری تاجیکستان را اولا در بازی های المپی بلند برداشته. ما هم یعنی هر یک شخصی تاجیکی که مشق میکند، مهنت میکند، میخواهد که به مثل رسول باقیف پرچم بردار جمهوری تاجیکستان باشد. ما هم از جمله چنین انسان های
در ورزشی کسبی مبلغ زیاد ضرور است و شما که قریب در 40 مسابقه شرکت کردید، مدال های بسیار به دست آوردید و این البته نتیجه زحمت بسیار است و بگید که کی شما رو دستگیری میکند برای شرکت در این مسابقه ها؟
اصلا در این مسابقه هایی که ما میرهیم بسیارتر پدرم دستگیری میکند. بعدا سپورت کمیتت جمهوری تاجیکستان با شورای دینامو و وزارتکارهای داخلی کم کم دستگیری میکند، اساسا با سرپرستی پدرم.
البته هر یک ورزشگر مخلص دارد. در وبسایت رادیوی آزادی وقتی که شما پیروزی به دست آوردید، بسیار مخلصان به وجد آمدند و شهرهای زیاد است. آیا شما از این آگاه هستید؟
بله آگاه هستم. ما هم در رادیو آزادی در آمده صحیفه ها رو میخونیم. من از همه اونهایی که منو دستگیری میکنم مینادار هستم. چیزی از دست من میوید برای اونها، برای ملت تاجیک و برای تاجیکستان میکنم.
کدام نوع خوراک رو دوست میدارید اصلا؟
آشپالا.
آشپالا. آشپالا و بگویید که امروز شما هم مشق میکنید، هم میخونید و شاید وقتی فراغت هم میرسد و اگر چنین وقت باشد شما با چی صرف میکنید؟ با چی کار مشغول میشوید؟
با فکرم برای ما این گونه وقت نمیوید، برای که ورزشگران باید دائما مشق کنند. اگر وقتی که امسال میبینیم بکار مانده میاییم که استراحت کتاب میخونیم.
زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. البته شما حالا جوان هستید، آرزوهای زیاد دارید و بگید که نقشه های شما، آرزو های شما چگونه است؟
مقصد یک است که در چمپیونت جهان و بازیگاه المپی جایزه دار و چمپیون گردیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
رحمت استاد.
هم صحبت من پهلوان معروفی تاجیک خورشید مجیدوف بود. سوربان لطیپوف پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بسام با برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدالی برنجی به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روز 1 دکبر در شهر نورسلطان به پایان رسید، نزدیک 150 گوشتگیر از 12 کشور اشتراک داشت. مسابقه اوید بسام با ورزشی میانی مردان و زنان، اینچنین اوید بسام با رزمی بین مردان دایر گردید. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 4 ورزشکار در رقابت ها میان مردان نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سوربان لطیپوف مدال گرفت. او در نمودی سمبوی ورزشی میان مردان در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را از آن خود کرد. در این وزن بلک برکانف از قرغیزستان که در فینال بر فؤاد ممدوف از آذربایجان غالب شد، صاحب مدال طلا گردید. یادآور می‌شوم سوربان لطیپوف ماه نوامبر امسال در قهرمانی جهان در شهر چونجوی کره جنوبی در رقابت‌ها اوید به سمبوی رسمی در وزن تا 62 کیلو مدال برنجی به دست آورده است. در مسابقه بین المللی برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان با 3 گوشتگیری تاجیک، اکمل دولتف، محمد گریزاده و شهرام شیرالف اوید بسام با رزمی شرکت داشتند، ولی هر 3 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. تاجیکستان در ردبندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 28 نوامبر نشر شده است 5 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 121 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین دسته های منتخبی ملی آسیا مقام 23 را صاحب شده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مولدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، به مسابقه بین المللی که از 8 تا 14 دکبر در شهر چوجوهای چین برگزار می شود آمادگی می بیند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این مسابقه با اشتراک 4 دسته منتخبی المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین دویر می گردد. عثمان توشف، سرمربی دسته منتخبی المپی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازانی تاجیک 5 دکبر برای شرکت در مسابقه بین المللی به چین سفر خواهند کرد. وی افزود:
состав у нас разнообразный, да, вот разнообразный. То есть ребят подобрали мы очень хорошие, они друг друга хорошо знают.
Ҳайати даста гуногун сохт аст. Барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Чин 22 бозигарро аз 10 бошгоҳи лигаҳои олӣ ва аввали кишвар даъват намудем. برخی از آنها بازیگران منتخب نورسان تاجیکستان هستند که امسال در قهرمانی جهان در برزیلیا اشتراک کرده تجربه خوب کسب کردند. به نظر من هیئت دسته خوب است و در هر یک موقع دو نفری بازیگران برابر قوا دعوت شدند.
взаимопонимание очень хорошее. Я думаю, что состав такой сбалансированный. На каждую позицию у нас есть где-то по 2 человека из равноценных игроков.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان 8 دکبر با دسته میزبان منتخب المپی چین، 11 دکبر با منتخب مالی و 14 دکبر با منتخب سوریه رقابت خواهد کرد. همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد معلوم شد. بجز از دسته منتخب جوانان تاجیکستان که قبلا در مرحله انتخابی در گروه سی جای اول را صاحب شده بود، به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 غالبان 10 گروه دیگر راحت گرفتند. همچنین 4 دسته جای های دویومی گروه ها با نتیجه های بهتر به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد. از کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیا مرکزی شاملند به مرحله نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و ایران راحت گرفتند، ولی تیم های قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. با این ترتیب در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان 16 دسته منتخب ازبکستان به حیث میزبان، عراق، قطر، تاجیکستان، ایران، بحرین، عربستان سعودی، مالایزیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اندونزیا، لاوس، ویتنام، یمن و کامبوج اشتراک میکنند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر من است که باید سرمربی با همین خبرچایی که هستن با مثل شهرام سمیف منوچه سفر رو باوری میکنند. کاپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اصلی جمهوری بازی میکنه، بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنه، اگر احمدانی کمالوف در تیم یکچینی مو اگر بازی کردن گیرد، برای ما برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقات دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای 2-3 سال همین بچه‌ها تاکورسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
یادآور می‌شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی اوایل ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر گردید. منتخب جوانان تاجیکستان که در هر سه بازی بر دسته‌های جزیره‌های مالدیو، لبنان و سوریه غالب آمد، با 9 امتیاز در این گروه مقام اول را کسب نمود و به مرحله نهایی راحت گرفت. با دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه که در بازی موقوف گذاشته دوری 24 لیگ اولی فوتبال تاجیکستان بر تیم برقچی حصار با حساب 5-1 پیروز شد، برای به لیگ عالی برآمدن در موسم سال 2020 یک قدم مانده است. در بازی خاتمه‌ای مسابقه لیگ اول لکوموتیو پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف با دسته شاه منصور دوشنبه که در جدول مسابقه در زینه پیش از آخرین قرار دارد رقابت میکند. در مورد پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور، دسته لکوموتیو پامیر در جدول مسابقه مقام اول را کسب میکند و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی میگردد. در همین حال لکوموتیو پامیر با 58 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته فیسکند ناحیه واسه که حالا با 60 امتیاز در جای اول است، در مورد پیروزی لکوموتیو پامیر در بازی آخرین مقابل شاه منصور با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف می گردد. دسته دوشنبه 823 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
جهان رو از منبری رادیو آزادی پیش دیدی شما میکنیم. چلوی گلخواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 5 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. پول رو میدهند اما کی؟ مجرون توجیک سرگم شدند که مبلغ های فرستاده‌شان چی طور به نزدیکانشان میرسد؟
ما از کارمندان وزارت های کرونا خواهش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را روی کنند.
یک زمین و دو مالک و یا اگر بیروم کجا بیروم؟ دادگاه قرار کرد که یک اولای سر فرزند منزل زیستش را خالی کند.
کجا ما دارم؟ کجا؟ ما وقت میام رفته جا میام. پولم ندارم. روزی هفت بودم ما بزر میگذارونم. از کجا ما حوز میبرم میرم؟
جا ندارم.
در زیر فشار عکسای تاریک و میز رو از نمایشگاه در قرغیزستان بیرون کشیدند. رئیس اسرخانه از احساس خطر به استعفا رفت.
5 دنی поступает ступ.
دوام 5 روزی گذشته به شخصا من و کارمندان من و تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواطر شدم.
نظام انتقال پولی زلطه کرونا مذاکرات را با بانک ملی تاجیکستان دوباره فعال کرده، کارش در این کشور را می خواهد ادامه بدهد. این نظام که خدمات ارزانترین را پیشکش می کرد بعد فعال شدن مرکز نفت در بانک ملی از فعالیت باز مانده است. در همین حال ساکنان تاجیکستان شکایت دارند که با گذشت چند روز پولهای فرستاده را از بانک ها گرفتن نمی توانند. در بعضی از بانک ها مشتریان را نام نویس کرده از آنها خواستند که منتظر باشند، اما برایشان دقیق نگفتند که باید تا کی انتظار بمانند. در آمد اکثر ساکنان تاجیکستان را مبلغ های پولی خویشاوندان مهاجرشان تشکیل میدهد که در روسیه بیش از 1 میلیون نفر هستند. مهاجران میگویند راه اندازی نظام نو آنها را نیز سرگردان و ناراحت کرده است.
فعال شدن مرکز ملی انتقال پول، یک شبکه زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان، مهاجران را هنگام فرستادن مبلغ از روسیه به کشور به مشکل روبرو کرده است. ایام‌الدین صفایف مهاجر تاجیک در یکی از دهه های دوردستی روسیه کار میکند. وی میگوید که در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست. ایام‌الدین در گذشته به نزدیکانش آنلاین و به واسطه تلفن موبایلی پول میگذراند، اما حالا این کار غیر امکان است.
دین من 10,000 فرستاندم تا حال یگان رزلوتات، یگان آدم نیست که با دو دوی ما براسا ایم من با چیش بگیری. ما از کارمندان زلطای کرونا خواهیش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را روی کنند. در خلق تاجیک این مینه در ما سوستر و ویگندتر ای. برای اون که ما کارتا قطعی استفاده میبریم، با کارتا ای را فرستانیم، ابرات نه ایرا گرفتن نمیتونیم.
شماره زیادی مهاجران کره تاجیک تا چند روز است که پولهای به تاجیکستان فرستاده خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. یک مهاجر کره میگوید مادرش بیمار است و برای تبابت او فورا پول فرستاده است، ولی در تاجیکستان نمیتوانند پول را دسترس کنند. وی نگران است که مادرش را چگونه تبابت میکنند.
از تاجیکستان میگن چریز اینستریم اپلایت کنید. برای از سیستم از لاتوی کرونا گرفتن مبلغ ما باید 5 روز انتظار شویم، بالای این فایدهش گردانیده نمیشود.
اکثر مهاجران کاری تجربه انتقال پول از روسیه به تاجیکستان را میدونند. میگویند که در آغاز نیکلیس بانک یگانه واسطه انتقال پول به تاجیکستان فعال بود که تا 10% حق انتقال را میگرفت. بعدن با پیدا شدن رقابت حق بانک ها تا به 0.5% پایین رفت. حالا آنها نگرانند که فایز انتقال پول به تاجیکستان می افزاید.
وقتی که از بین بازینگر اساسی رو که سیستم انتقال پول زلطه کرونا رو که از بین بردن، علاکر در این میدان دو شرکت موندن و اکنون اونها یکچین هستن و چی نرخی خواهند میگذارن.
در برابر زلطه کرونا، انتقال مبلغ به واسطه نظام های بین المللی بلیسکو و منیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. این نظام ها تنها در صورت پیوستن به مرکز ملی پروسسینگی دوباره حق انتقال مبلغ را به تاجیکستان پیدا می کنند. مسئولان نظام زلاته کرونا می گویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می دهند. مسئولان نظام زلاته کرونا می گویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می دهند. فعلا نظام های یونستریم و کانتکت حق انتقال پول به تاجیکستان را دارند.
شروع سال نو میزان جریمه و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. در سه سال اخیر این بار سوم است که مقامات حجم جریمه ها را بلند می کنند و سبب آن را هم به بی‌قرب شوی پول ربط می دهند. اندازه جریمه و پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود. حجم این نشان دهنده در حال حاضر 55 سومونی است. از سال نو آن به 58 سومونی برابر می شود. تفصیلات بیشتر رو مول رجب یوسفی در دست دارد.
بر اساس تغییرات نو همه نمو جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده ای را تا جزا برای جنایت های سبک بالا می رود. مثال اگر شما تا این وقت برای گذشتن از چراغکی سرخ تا 275 سومانی جریمه می شدید، پس از یکم ینور شما تا 290 سومانی جریمه خواهد شد.
یک جریمه و مثال ممکن گپ گپ هست که 1500 سومان می شد. برای 1500 سومان ما مجبوریم که یک ماه دراز کار کنیم، بعد 1500 سومان را جریمه سپریم.
بعضی نمودی باجی گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شوند و نرخ های آنها نیز گران خواهد شد. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان می گویند سبب بالا بردن حجم نشان دهنده برای حساب ها به تورم یا بی قرب شوی پول ربط دارد. مسئولین سر ریاست بودجه وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 دکبر بر رادیو آزادی گفتند نشان دهنده برای حساب ها از روی معیار تورم یا بی قرب شوی پول حساب می شود. خبر گران شدن جریمه ها از ینور سال 2020 ساکنان را از حالا نگران کرده است. بعضی از ساکنان میگویند جریمه ها به این هم در تاجیکستان گران است و بالا بردن آن باز هم به جیب مردم ضربه خواهد زد.
عادی تری جریمه هر که در 55 سر میشه جریمهش میره تا چند دیگه، اما قانونی خچون قدیم میزنند دیگه نمیدونم که چند.
کارشناسان میگویند هدف از بالا بردن جریمه ها ظاهرا برای پر کردن بودجه است. بودجه که نقشه آن در 9 ماه امسال اجرا نشد و برای سال آینده باز هم حجم آن را بیشتر کردند.
باید اون چیزی که در اون نشان دادهایی که حتی اصلا برای تشکل یافتن و پر کردن بودجه کشور، خصوصا قسمت بودجه کشور، قسمت اجتماعی دیگر باید پر شود. نباید از طریقی مثلا شکلهای دیگری نمود جریمه ها پر شود.
موضوع بالا بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حالت های هم بود که ساکنان در پی جریمه شدن دست به خودکشی زدند. از جمله چند سال پیش عالم خوجا محمدیف، یک ساکن جماعت غولکندازی ناحیه جبار سلوف که 12500 سومانی جریمه شده بود دست به خودکشی زد. مقامات او را برای به حجت رانندگی اداره کردن ماشین جریمه کرده بودند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در شرایط بلند رفتن جریمه ها یگانه مشورت به شما بینندگان عزیز این است که به خلافکاری راه ندید تا به سپریدن جریمه مجبور نشوید. من برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می دهم. دادگاه در دوشنبه بعد 14 سال بحث ها بین یک اویله و صاحب کار قضیه را به فایده دومی حل کرد. طبق آن باید خانواده سرفرزند منزلشون را ترک کنند. این اویله حکم را نادلان ارزیابی نمودند، ولی در دادگاه آن را در دایره قانون می دونند. البته از لحاظ قانونی حکم دادگاه هیچ جای بحث ندارد، ولی در استانه سردی ها در کوچه موندن کودکان از لحاظ انسانی جای برای فکر کردن را میگذارد. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله گزارش میدهند.
پس از یک بحث چندین ساله این اویلا را با قرار دادگاه از خانه بیرون میکنند.
دینا ساعت 4 گفت کده. من تا این ساعت ساعت 9 میبرارم. کجا ما دایی وقت کجا؟ من وقت میام رفته جا میام. پولم ندارم. روزی هفت گودک من بزر میگذارونم. از کجا ما حوز میبرام میرم.
بر اساس قرار شهرداری در این زمین که 21 سوتیخ است، ساختمان مجمعی ورزشی پیش بینی شده است، ولی بر رجب ما و خانواده اش جبران یا منزل دیگر پیشنهاد نشده است. اویله افغان و فخو که میگویند با 7 فرزند در این خانه زندگی میکنند، ادعا دارند که آنها را غیر قانونی از خانه خودشان بیرون میکنند.
یوریستاش برالو میدونن که تک قرارش غیر قانونی های من رفتم همه یوریستاش دیدن اینم فایرات کردن.
نمایندگان خدمات اجرا که برای اجرای قرار دادگاه آمده جریان بیرون آوردن جهاز این خانواده را نظارت میکردند گفتند این اویله از چند ماه پیش برای خالی کردن خانه آگاه کرده شده است. بحث سری این انشاءات 14 سال بازی دامه دارد. اخیران دادگاه ناحیه سینا قرار کرد که این خانه به صاحبکار اکبر صدوروف تعلق دارد و باید اویله افغانوف آن را خالی کند. صدوروف در یک تماس تلفنی گفت حجت های رسمی مکانی بحثی را دارد. میگوید این قضیه را تمام نهادها تفتیش کرده و صاحب مول بودن او اثبات شده است.
تمام مقامات تاجیکستان تفتیشات بردید میگه که ادما را رفتن خریدن. شما یک بار برین تصور کنید که 13 قرار شد سالاش قطعی گذاشته. من 13-14 سال قطعی قطعی رفتیستم.
اما خانواده افغان و حکم دادگاه را نادیلانه ارزیابی میکنند. به ادعای آنها چندین سال از صاحبکار برای از خود کردن مالکیت آنها تلاش دارد. 14 سال پیش به گفته آنها دادگاه عالی این بحث را به منفیت آنها حل و سندهای پیشنهاد نموده صاحبکار را به اعتبار دانست.
همینجا ماشین را تعمیر میکردن امکیم همش جنو برادر و بسیار آدم ها همینجا کار میکردن. 8 سال پیش همین کارخانه را ما کلان شدیم کار کردم. مردم هم میتونن تصدیق کنن که همین کارخانه ما هست.
با این حال هر دو جانب ادعا دارد که سندهای رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین را دارند و خود را صاحب ملک میدانند. هرچند خانواده افغانوف میگوید روزیان با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر خانه اشون را ترک نمایند. اکبر صدوروف میگوید برای این هیچ اساس وجود ندارد. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشون به اساس گرفته یا ویران میشود.
در خوزستان نموجگوی تشکیل گردید که تشبسکارانش میگویند به یاد مهاجر زنان فوتیده در 2 سال پیش است. اما مقامات و محافظه‌کاران جامعه بعضی نگاره های آن را بیرون از دایره فرهنگ و اخلاق ارزیابی کرده طلب نمودند که از نموجگو برداشته شوند. ادامه موضوع در گزارش خرامان بخوزاده.
در خوزستان رسامان حامی حقوق زن با سنزور روبرو شدند. این نمایشگاه با نام فمیناله در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک است. قرار بود این نمایشگاه به جشن آزادی هنری نقاشی زنان تبدیل شود. ولی وزارت فرهنگ قرقیزستان امر داد که 6 نگاره به گفته آنها تحریک‌آمیز برداشته شوند.
آیا هنری نقاشی در قرقیزستان امروز سنزور شده است یا نه؟ این است سوالی اولی که باید از زبان ما صدا بدهد. ما این قرار را به احتمال غالب در دادگاه محاکمه میکنیم. حقوق شناسان و فعالان حقوق انسان در طرف ما هستند.
نمایشگاه فمینالی به 17 زنی بخشیده شده است که در یک سوختار سال 2017 چاپخانه در مسکو جان دادند. این نمایشگاه شرایط کاری زنان مهاجر کاری را انعکاس کرده است. رسامان از 22 کشور کارهای خود را به معرض تماشا گذاشتند. در میان آنها یک رسام دنیگی هم با لباس تگ خود در مقابل آینه ایستاده است و در داخل ستیل روده‌های گوسفند را دارد.
هر چیزی که در نمایشگاه می‌گذرد از نظر من خطا است. نخست وزیر باید آنهایی را که به این چیز اجازه دادند آگاهی بدهد.
برخی رسامان را تهدید کردند که میکشند. رئیس آثارخانه میرا جنگرچیوا در پی چنین تهدیدها از مقامش استعفا داد.
دوام 5 روزی گذشته به شخصا من، به کارمندان من و تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کار را کرده نمیتواند.
Без команды сверху этого бы никто не сделал.
نمایشگاه را بیشتر از راه اینترنت بسیاری ها دستگیری کردند. سابق پرزیدنت روزا اوتنبویوا این نمایشگاه را ستایش کرد. نمایشگاه نقاشی فمینال اجازه گرفت که تا 15 دکبر کار کند. به شرطی که برخی نقاشی های تحریک‌آمیز برداشته شوند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر میخواهید گزارش های روز و جالب رو تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. فراموش نکنید من فردا شما رو در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما از خوش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده ارجمند، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. صاحبکار ایرکین سایمایتی که بعد اقرار پولشویی و بیرون بردن نزدیک به $1 میلیارد از بانک های قرغیزستان در ترکیه کشته شد، شبکه های پنهانی فرستادن نقد از قرغیزستان را به خارج رهبری میکرده است. این نکته در قسم نوی تحقیقاتی بخش قرغیزی رادیو آزادی، آسیس ارپی و سامانه کلوب در اساس اسناد و صحبت خودی ایرکین سایمایتی آمده است. سایمایتی را 10 نوامبر در یک قهوه خانه شهر استانبول ترکیه کشته اند. سایمایتی پیش از کشته شدنش به روزنامه نگاران سند های بانکی و کتاب های محاسباتی را داده است که نشان می دهند او چگونه با اشتراک کارمندان مقامات گمرک قرغیزستان صدها میلیون دلار را از قرغیزستان بیرون برده است. تحقیقاتی که 3 سازمان خبرنگاری در اساس اسناد و اظهارات ایرکین سایمایتی نشر کردند، در جامعه قرغیزستان بحث های تندی را به بار آورده باعث کشاده شدن پرونده جنایی شده است. عربستان سعودی 14 نفر از شهروندان ازبکستان را بیرون کرد که به قصد حج عمره به آن کشور رفته بودند. به اطلاع کمیته امور دینی دیوان وزیران ازبکستان، شرکت سیاحی از شهر اندیجان روز 26 نوامبر 14 شهروند را با ویزاهای تقلبی به عربستان سعودی فرستاده است. مقامات عربستان سعودی خبر دادند که ویزاهای شهروندان ازبکستان بیکار و خود شهروندان از کشور بیرون کرده شده اند. رهبران کشورهای عضوی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پس از نشست 7 سالگی این سازمان در لندن اعلامیه یک جایه نشر کردند و وعده دادند که به دفاع 29 عضوی پیمان پایبند هستند. در اعلامیه عملهای روسیه را تهدید به امنیت خود نامیدند. در بیانیه 4 دکبر آمده است: ما بار دیگر به پیوند پایدار ترانس اتلانتیکی میان اروپا و امریکای شمالی تصدیق میکنیم و عهده‌داری باوری بخش ما که در ماده 5 سازشنامه واشنگتن پیش بینی شده است، حمله به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا دانسته می شود. در این سند همچنین گفته می شود که عملهای تجاوزکاران روسیه تهدید به امنیت اروپا اتلانتیک است. سرانی پیمان اتلانتیک شمالی همچنین یادآور شدند که باید برای روبرو شدن با فرصت‌ها و دشواری‌های سرزننده از نفوذ افزاینده و سیاست بین المللی چین آماده بود و به آن توجه کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نشست خبری برنامه ریزی شده را پس از نشست بیکار کرد. پرزیدنت سابق ارمنستان سرژ سرکسیان که سال گذشته در نتیجه یک انقلاب آسایشته برکنار شده بود، از طرف نهادهای انتظامی این کشور به فساد متهم شد. با گفته خدمات مخصوص تفتیشات ارمنستان، سرژ سرکسیان سال 2013 489 درام یا خود $1 میلیون را که از طرف حکومت برای خریدن سوزشواری جدا شده بود، همراه گروهی از منصبداران از خود کرده است. سرکسیان از خود نمودن مبلغ ها را رد کرده است. در حال اثبات شدن این اتهام، سرکسیان امکان دارد به مدت از 4 تا 8 سال از آزادی محروم شود. روز 4 دکبر فرستاده خاص آمریکا در کار افغانستان زلمه خلیلزاد غیر منتظره به کابل سفر کرد. در کابل او با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و دیگر مقامات بلندپایه افغان احتمالی از سرگیری مذاکرات صلح را با طالبان بررسی کرد. بعدن او به دوحه پایتخت قطر سفر کرد تا با طالبان افغان گفتگوها را آغاز کند. ماه سپتامبر پس از اوج خشونت و کشتار 12 نفر در شهر کابل، از جمله یک نظامی آمریکایی دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفتوشنید را با طالبان بحث کرده بود. هنگام ملاقات با خلیلزاد پرزیدنت افغان بار دیگر پیشنهاد کرد که حکومت و آشوبگران آتش بس اعلان کنند. یک نماینده رسمی طالبان که نخواست نامش آشکار شود به خبرنگاران گفت که این گروه با آمریکایی ها ملاقات غیر رسمی دایر نموده است. امروز در فرانسه بزرگترین کارشکنی و اعتراض به ضد اصلاحات نظام نفقه برپا خواهد شد. اکثری پروازهای هواپیماها، حرکت قطارهای راه آهن و автобусها و همچنین متروی شهر پاریس بیکار شده است. در این کارشکنی و اعتراض که به ضد تشکیل نظام یگانه نفقه راه اندازی شده است، کارمندان مکتبها و شفاخانه ها نیز همراه می باشند. بر اساس نظام پیشنهادی حکومت زیر رهبری پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، نمایندگان ده‌ها کسب و کارخانه های مخصوص امتیاز و امکان نفقه بر وقت را از دست خواهند داد. اتفاقهای کسبه اصرار می‌ورزند که در صورت قبول نظام نو میلیون ها نفر مجبور می‌شوند که بعد سن نفقه یعنی 62 سالگی هم کار کنند و علاوه به آن نفقهشان پایین تر شود. در سال 1995 کارشکنی عمومی 3 هفته اینا حکومت را وادار کرد که از اصلاحات در نظام نفقه خودداری کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازاده.تیجه یا ازاده.org. بانک ملی تاجیکستان از ساکنان رسما خواسته است که پول خود را از خارجه تنها با واسطه نظام های یونیستریم و کانتاکت فرستند و از خدمات شبکه های دیگر از جمله زلاته کرانا موقتا دست کشند. تا این دم بیش از 80% پول مهاجران با واسطه زلاته کرانا به تاجیکستان می آمد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. این وضعیت بعد آن به وجود آمد که روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول یک شبکه زیر نظارت بانکی ملی به کار سر کرد. نظام های بین المللی انتقال پول مجبور هستند به این مرکز پیوسته در صورت حساب خود در بانکی ملی مبلغی کافی گذارند. مقامات بانکی ملی میگویند هدف از این تصمیم پیشگیری از پولشویی و به آسیب رساندن پول مهاجران به نزدیکانشان است، اما بعضی از کارشناسان هدف اساسی بودن این تصمیم را زیر سوال میبرند. آنها میگویند ظاهرا بانک ملی میخواهد با بازار کلان انتقال پول که تنها در 9 ماه اخیر از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستادند شریک شود و یا این بخش را پرمونوپول کند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی روز 4 دکبر گفت حال حاضر تنها یونیستریم و کانتاکت در تاجیکستان حقی کار دارند. خدمات وستر یونیون به گفته مسئولان بانک ملی روزهای نزدیک فعال خواهد شد. یک روز پیش مسئولان شبکه بر رادیوی آزادی گفتند با سببهای وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به این کشور قطع کردند. مقامات بانک ملی میگویند بانک های تاجیکستان مبلغ های انتقال شده به واسطه زلاته کرانه را پرداخت نمی کنند. تا این وقت اکثر پول ها به تاجیکستان به واسطه زلاته کرانه انتقال می یافت. مین بعد از جانب سازمان های قرضه کد های 9 رقمه نظام پرداخت زلاته کرانه مورد بررسی قرار داده نمی شوند، گفتند در بانک ملی. در برابر زلاته کرانه انتقال مبلغ توسط نظام های بین المللی بلیسکو و مونگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. در این میان سوال های هم پیدا شد که اگر پیوستن به مرکز پروسسینگ بانک ملی به قانونگذاری روسیه مخالفت دارد، پس چرا دو نظام روسیه یونیستریم و کانتاکت به این مرکز پیوستند؟ ماریا میخائیلوا رئیس اجرایی مرکز ملی پرداخت ها در پاسخ به این سوال میگوید دو نظام پیوست شده همه ریسک ها را به عهده خود گرفتند. او افزود
تا حال بانک مرکزی روسیه پاسخ خود را نداده است و نظام هایی که یگان تصمیم میگیرند همه خوف های احتمالی را به عهده خود گرفتند. آنها حالا نمیدانند که این کار برای آنها با چی میانجامد.
متخصصان ساحه بانکداری هم میگویند یونیستریم و کانتاکت به تاجیکستان مبلغ خیلی کم میفرستند و پیش آمدن یگان مشکل در روسیه برایشان وزنی نمیافتد، ولی به گفته متخصصان نظام زلاته کرانا بیش از 82% مبلغ ها را به تاجیکستان انتقال میدهد و پیوستن به مرکز پروسسینگ بانک ملی برایش خوف های زیاده را میتواند پیش آورد. اما تنها مهاجران نیستند که در انتقال مبلغ به تاجیکستان به مشکل دچار شدند. فرستادن مبلغ از تاجیکستان به خارج نیز در دو روز اخیر مشکل شده است. تاسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکبر به کار شروع کرد، باعث به سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است. در روز اول فعالیت مرکز نو، ده ها نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد، مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت میکنند. جمال‌الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، در یک مصاحبه با تلویزیون های دولتی تاجیکستان گفت
این مرکز ملی پروسسینگی انتقال مبلغ ها پیش از همه امکانیت میدهد که حفظ حقوق استعمال کنندگان تامین کرده شود، یعنی شخصانی که در موجهت مهنتی قرار دارند مبلغی را که انتقال میدهند با راه بیک شدن صورت حساب امکانیت فراهم میآورند که در حالت مفلس شدن اپراتور های نظام پرداخت پول های خود را از تشکیلات قرضی دلخواه جمهوری تاجیکستان دسترس نمایند.
اما سوال های هم پیدا شدند که آیا تاسیس این مرکز تنها و یگانه راه حفظ پول و حقوق مهاجران بود و چرا بانک ملی راه های دیگر را نازموده است و چرا همه عملیات های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد؟ برخی دیگر از احتمال مونوپولی شدن این بخش از طرف بانک ملی هم صحبت میکنند. سوال هایی که مسئولان بانک ملی تا حال به آن پاسخ ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بر اثر سرما و گرسنگی و بیماری در پناهگاه الهال سوریه که زنان و کودکان جنگجویان تاجیک نیز در آنجا نگه داشته می شوند، صدها کس فوت دیده است. این پناهگاه بزرگترین در ولایت الحسکه در شمال و شرق سوریه است که در آنجا 10,000 خارجی از جمله بیش از 400 زن و کودک تاجیک قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادن دیده می شود، تندباد خیمه ها را ویران کرده به داخل آن آب در آمده است. مریم، یک زن تاجیک که در پناهگاه الهال قرار دارد، روزی 3 دکبر وضع را دهشت بار تصویر کرد و گفت زیر خیمه ها دریده و پرنم با کودکان خردسال زندگی می کنند. این زن گفت ده ها کودک در یک هفته اخیر فوتیده است، ولی این ادعای او هنوز تصدیق نشده است. ماه اکتبر امسال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش خود وضع باشندگان پناهگاه الهال را وحشتناک تصویر کرد. در این گزارش گفته می شود صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی در این پناهگاه هلاک شدند. در چند ماه اخیر نیز هلاکت 290 نفر ثبت شده است. تماس های تلفنی با زنان تاجیکی مقیم این پناهگاه به سختی دست می دهد، چون موج در آنجا اکثرا خراب می شود. گلچهره، یک زنی که نبیرش در این پناهگاه نگهداری می شود و همه روزه با زنان در تماس است، می گوید احوالی آنها از آنچه سازمان ملل متحد گفته بود بدتر شده است. دختر این زن در سوریه ناپدید شده است، ولی نبیرش را یک زن دیگری تاجیک در این پناهگاه نگهبانی می کند. مقامات تاجیک میگویند اکثرا در پناهگاه الهال کودکان تاجیک قرار دارند که والدینشان در جنگ ها کشته شدند. اکثر زنان و کودکان تاجیک اول امسال پس از آزادسازی منطقه باغوز، آخرین پایگاه داعش در سوریه، به الهال انتقال یافتند. مقامات تاجیکستان ماه سپتامبر امسال اعلان کردند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک را از سوریه دارند. پس از حمله ترکیه به سوریه در ماه اکتبر این نقشه به تاخیر افتاد. زبیدالله زبیدزاده، سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک در سوریه نیز هست، روز 2 دکبر گفت منتظر کفالت امنیتی از جانب دولت سوریه و نیروهای کرد هستند. او گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان در بالاترین سطح حکومت مطرح است و همه روزه از او در این باره میپرسند.
تا امن 100% امنیتش اجازه نتیاد مرخت نمیتونه، نیکه موضوع زیر نظارت جدی برای برگردوندن شهروندان است.
در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند، 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
آهی سواد چون تو مدهوشم، من خود فراموشم، من خانه بردوشم، من خانه بردوشم. Oh, 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 oh یشکو به کفتادم دل بشخش دادم حلقه در گوشم من حلقه در گوش گردر خویش برسی برسان این پیام مرا بی چراغ رویت من ندارم.